بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، بحثی که وارد شروع این مسئله معاد بود، عرض کردیم با توضیحاتی که در باب تناسخ داده شد، نگاهشون به مسئله معاد هم تا حدود زیادی روشن شده، چون ایشون سه قسم میکنه: کمل، متوسطین، اشقیا که به تعبیر ملغوت تطبیق میشه بر مقربین، اصحاب یمین و اصحاب شمال. کمل رو بر مقربین تطبیق میکنه، متوسطین رو بر اصحاب یمین تطبیق میکنه و اشقیا هم بر اصحاب شمال. و بنابر نظر جناب شیخ اشراق، متوسطین و اشقیا در نهایت در عالم مثال هستند. حالا یا مثال نوری که برای متوسطین هست، مثال نوری که میگیم اینا مستنجنا، یا مثال ظلمانی که برای اشقیا هست، برای اشقیا هست. ما در همین فضا، در همین قسمت میتونیم از ضمیر ناخودآگاه شیخ شهاب الدین سهروردی دیدگاه ایشون رو راجع به معاد جسمانی هم پیگیری کنیم. معاد جسمانی که صدر متعلم مطرح کرده، یه زمینه های بسیار ضعیفی در کلمات ابن سینا داره و زمینه هایی هم، زمینه های بسیار جدیتری در استفاده از آیات و روایات داره که خود صدر مکرر چند بار گفته که من معاد جسمانی را با تدبر عمیق در آیات و روایات توانستم حل کنم. ولی به لحاظ پیش زمینه های فلسفی، دیدگاهی که شیخ اشراق مطرح کرده و گراهایی که داده بی اثر نبوده در شکل‌گیری دیدگاه نهایی مولا صدر راجع به معاد جسمانی. و طبیعتاً نبود برخی از زمینه ها در کلمات شیخ اشراق است که نتونسته نگاه معاد جسمانی رو مثلا کاملش به اون صفحی که مولا صدر، چون مهمترین بحثش نگاه مولا صدر به بحث نفسه و مسئله حرکت جوهریه و نوع ارتباط نفس و بدنه. خب این مباحث تأثیرات عمیق در بحث معاد جسمانی میذاره، ولیکن شیخ اشراق با طرح عالم مثال و اجسام مثالی و چیزهایی که در حول و حوش این مسئله مطرح کرده، مثل شهرهای مثالی، مثل مراتب عالم مثال، مثل کیفیت این عالم که حالت نیمه تجردی داره، بسیاری از خواص موجود در عالم ماده اونجا هم هست، یک عالم محسوس و همانندهایی که مطرح کرده، گراهای اصلی داده شد. و عجیبی که عبارتی خود شیخ اشراق به کار میبره که خیلی به محتوا نزدیک میشه. مثلا در صفحه 200 که قبلا این عبارت رو به یک حسابی ما نگاه کردیم، در صفحه 234، در صفحه 234 از جلد دوم مجموع مصنفات یعنی حکمت الاشراق، بعد از اینکه ایشون عالم مثال رو بحث کرد و بحث کرد، به اینجا میرسه. میگه و هذا العالم المذکور نسمیه عالم الاشباح المجرده. این عالمی که ذکر کردیم و بحث کردیم، نسمیه ما او رو عالم اشباه مجرده می نامیم، چون چه در جایی گفته عالم مسل معلقه، عالم اشباه مجرده. کلمه اشباه مجرده خواهد از یک جهت خیلی جالبه. اشباه، شبه و امثال اینها که درش هست، همه حالات مثال بودن توش هست، همه حالات جسمانی و اینها توش مطرح هست، ولی مجرده این نکته داره که اینها یک نوع تجرد هم دارن. عالم اشباه مجرده، اشباه در واقع ظلمانیه ایشون داره و اشباه مجرده داره، اشباه برزخیه و اشباه مجرده. همین چیزی که در عالم هستش رو اگه اشتباه نکنم ایشون برایش اطلاق اشباه کرده. حالا این اشباه یه وقتی اشباه مادیه اینجوری، یه وقتی اشباه مجرده هستش. حالا اینجا رو نگاه کنید، و بهی تحقق بعض الاجساد و الاشباه الربانیه و جمیع موائد النبوه. و به واسطه همین عالم هستش که مسئله بعث جسدی که الان ما مثلا میگیم معاد جسمانی و بعث جسد، خود جسد بعث پیدا بکنه، بدن جسد یعنی بدن. فرق جسد با جسم اینه که جسم ضرورتا در ارتباط با نفس نیست، ولی جسد همون جسمی است که نفس با او ارتباط داره. جسد مادر جسد اینه. حالا در هر صورت چنانچه مثلا گاهی اوقات بین جرم و جسم فرق میذارم، میگن جرم عبارت است از همین چیزایی رو که در سماوات باشه، میگن جرم همین جسمه، ولی جرم جسمی که در سماوات باشه، ولی جسمی که تو پایین باشه مثلا جسم میگن. خیلی البته با یعنی گاهی اوقات این تفاوت ها رو میذارم. حالا جسد همینه، جسد عبارت از جسمی که بدن باشه. و بهی تحقق بعث الاجساد، بعث اجساد با همین عالم مثال منفصل انجام میگیره. خب این هم کلمه تجسد جسد و اینکه بعث جسدانی در این فضا هست. تو اینجا ما میتونیم نگاهی ایشون رو در ارتباط با معاد مثلا ازشون بپرسیم معاد جسمانی چه معنا داره، میگه خیلی راحت در عالم مثال منفصل معنا داره و عالم تجردی است، بعد از مفارقت از بدنم است، خیلی واضح برای ایشون معنا پیدا میکنه. اما مکانیزمش، مبانیش، چجور اونجا میره، ارتباط اون بدن با بدن مادی چیه، اینا ذرایفی است که در کارهای صدرا مشاهده میشه. حالا اونم که میگه و بهی تحقق بعث الاجساد و الاشباه، اشباه ربانی منظورش شبه های ربانی، تمثلاتی که اتفاق میفته مثل دهیه کلبیه و همانند های اینها، توجه این یا مثلا فتمثل الله بشرا سویا، اون چیزی که پیش میاد ایشون میخواد بگه به حسب عالم مثاله. و جمیع موائد نبوه، یعنی هر چیزی رو که انبیا از پیش گفتن، چه بهشتش چه جهنمش، همش با همین ها محقق میشه. این اون بخشی که حالت جسدانی داره، مثلا میوه ها هست، عذاب ها هست و چیزایی که داره، همش به حسب عالم مثال متعقب میشه. ولی عالم مثال ان شاء الله ما یک بحث معاد جسمانی که باید داشته باشیم در یه جایی، یا ادامه نهایی یا جایی، اونجا باید دقیقا این نگاه ملا صدرا در ارتباط با عالم مثال و ارتباطش با دنیا که اینو در طول او مشاهده میکنه در یک نقطه تکاملی، اونها باید دقیقا واضح بشه که ایشون مکرر تاکید میکنه که همین بدن با همین بدن محشور خواهد شد. تاکیدات مکرر روی این، در حالی که این فاصله نیست بین این عباراتی که ایشون تاکید بر این معنا میکنه با اونجایی که میگه این مثالیه. همین تو همون یه عبارت میتونه میگه عیناً همین بدن هست که ما بعد از مفارقت از این عالم داریم، ولی در این حال این عینیت تو بستر حرکت جوهری معنا داره. اصلا حرکت یک نوع عینیت در یک فضای مغایرت و غیریته که الان در جا خودش باید بحث بشه. فقط یک نقطه باقی میمونه که در ارتباط با کمل ایشون مطرح میکنه. البته این باز این نقطه اجمالی است، الان من دیگه باز نگشتم که چه مباحث افسوده ای اینجا داره، ولی در صد میشود این رو گسترش داد. ایشون میگه کمل، یعنی اون بخش اول کمل، اینا وقتی بعد از مفارقت بدون این که بخواد تناسخ راجع به اونا مطرح بشه، بدون این که حتی بخواد تناسخ در ابدان مثالی اینا بخواد مطرح، یعنی تو عالم مثال بخوام برن، اینها وارد عالم نور میشن. یک نکته ای در ارتباط با این گفته و گفته با در واقع رحلت این نفوس از عالم ابدان مادی به عالم نور، اینا کاملا میشن مثل قواهر عالیه، میشن مثل عقول و مفارقات. و لذایشون میگه تعداد عقول با رفتن نفوس کمل به اونجا افزایش پیدا میکنه، که این عبارت رو به تناسلی قبلا خوندیم ولی الان در صفحه 236 هم 234 بودیم. 236 میگه والکامل من المدبرات بعد المفارقه یلحق بالغواهر، یعنی صفحه 236 از جلد دوم، یعنی حکمت اشراق. والکامل من المدبرات بعد المفارقه یلحق بالغواهر، خب چه اتفاقی میفته؟ فیزداد و عدد المقدسین من الانوار الی غیر النهایه. حالا من میخوام اینجا یه چیزی استفاده کنم به حسب اون تعداد عقول و مفارقاتی که قبلا بحث ایشون کرده بود، که چون اونا میگفتن 10 تا، ایشون 10 تا چیه؟ بگید 20 تا، بگید بیشتر، بلکه تا 200 تا. توجه کردید؟ حالا این مسئله اضافه شده. توجه کردید؟ ایشون چیکار میخواد بکنه؟ آیا خب نکته های فراوانی، پرسش های زیادی ما اینجا داریم، جزء عقول طولیه میشن، متفاوتن، جزء عقول عرضیه میشن، یعنی چی رب النا میشن، چی میشن؟ خب ما قواهر رو دو قسم کردیم، قواهر اعلان، قواهر عرضی، دو قسم کردیم. این ملحق به اونجا میشه، ملحق به کجا میشه؟ طولی میشه، عرضی میشه، چه اتفاقی میفته؟ خب این پرسش هاییست که داریم، مضاف بر اینکه این میتونه قرینه باشه که ایشون میتونه بگه با توجه به این فرایندی که ما داریم، اساسا تعداد عقول و مفارقات دائما در حال افزایشه. خب اینم پرسش های زیادی برای ما ایجاد میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ مثلا عالم عقل دائما در حال گسترشه، اینطور باید توضیح بدیم، چی باید بگیم؟ ولی یک نکته صاف در میاد و اونی که تعداد عقول و مفارقات محصور نیست. اونجا گفتیم 200 تا، حالا مثلا فرض کنید ارباب انواع هم اگر یک توضیحاتی راجع بهش بدیم، ولی اینجا داره ایشون میگه که با افزایش شدن نفوذ به اونجا دیگه تعدادشون تا بی‌نهایت پیش خواهد رفت. ولی این بی‌نهایتی که اینجا گفته شده بی‌نهایت لایقفیه، نه بی‌نهایت بالفعل، مثل اعداد میمونه. این دائما در حال چیه؟ گسترش و افزوده شدن هست. طبیعتا صدر متعلم نباید این حرفا رو بپذیره. اون میخواد لایقفی یعنی چون نفوس مثل عدد دیگه. چرا؟ اینجا دیگه، اینجا در کجا میگید؟ همیشه متناهیه، همیشه متناهی. غیر متناهی است به معنی اینکه تا بی‌نهایت افزایش پیدا میکنه. توجه کردید؟ مثل فرض مقام انسان رو بعضی میگن لایقفیه، بی‌نهایت، ولی نه بی‌نهایت بالفعل، بی‌نهایت لایقفیه. تعدادش نه دیگه، چه وقتی که بادشون باز باید ازشون سوال بکنیم، باید بگیم که مثلا طبیعتاً با این لفظ غیر نهایتی که آورده باید برای جهان ادوار متعدد قائل باشه، مثلا همیشه هست، همیشه این نظام هست، یک دور جمع میشه همینجور میاد مرتب، و طبیعتاً همینجور کمان باید با خود این لفظ این معنا هم بتونیم چیکار بکنیم، استشونشون تصریح میکنه که الی غیر نهایت، تا غیر نهایت. این نشون میده که ایشون به همون اساسی که عرفا مطرح میکنن که فیض نباید برداشته بشه، همین حرف رو باید بزنه. آره، جزء عقول و مفارقات میشه. حالا آیا جزء عقول طولی میشن، جزء عقول عرضی میشن؟ واضح نیست عبارت ایشون. نه، سیر و سلوکشون رو نه، نه دیگه، ملحق به عالم عقول میشن دیگه. ما عالم عقول رو دو قسمت کردیم، گفتیم یا قواهر طولی یا قواهر عرضی، بیش از این که چیزی براشون قائل نشدیم که. توجه کردید؟ یا قواهر طولی، حالا ممکنه شون میگه قواهر طولی دو دسته هستن، کما اینکه عرفا این کارا میکنن. یه دسته اون عقول مثلا به نحو طولی هستن که تو اعداد علت و معلول نیستن، خیلی شدیدن، ولی مثل ملائکه مهیمه مثلا، اینا خودشون به خودشون هستن. اینطوری ممکنه ایشون اینجوری بگه، جزء مثلا ملحق میشه به مهیمه، نه اینکه تو دیگه توضیحاتی که ما ازشون میخوایم، یعنی توضیح باید بدن که این چه اتفاقی براشون میافته، طولی میشه، عرضی میشه، کجا قرار میگیرن، چه جوری میشه. خب اگه بخوام قسم سومی درست بکنن، طبیعتا تقسیماتی که قبلا کرده باید کامل تر بشه و پرسش هایی از این دست پیدا میشه. خب ما با توجه به این بحث که الان مطرح کردیم، تقریبا نظام نوری شیخ اشراق رو میگیم پایان پذیرفته، ولی متمم هایی رو الان به تدریج میخوایم مطرح بکنیم تا کاملا دستگاه فلسفی شیخ اشراق کامل بشه. بحث بحثایی که داشتیم، یکی از اون متمم ها نگاهشون به طبیعیاته، نگاهشون به طبیعیاته. طبیعتا اون چیزی که الان ما باید مطرح بکنیم، همه بحث های طبیعیاتی که مثلا آیون مطرح یا خودشون مطرح میکنه نباید باشه، باید نظرهای خاصی که ایشون گفته، اونم نظرات بسیار کلیدی و اصلیش، اونم به نحو مختصر طبیعتاً. الان من بنام این هستش که انشاءالله در هفته بعد، این دو جلسه که در هفته بعد داریم، طبیعت ایشون، اون گزارش که میخوایم از طبیعت ایشون بدیم، به پایان بپذیره. چند تا مطلب در بحث طبیعت انشاءالله مطرح خواهد شد. اولین بحث راجع به حقیقت جسمه، یعنی اولین قسمتی که تو طبیعت مطرح میشه و ایشون شاخ به شاخ میشه با حکمای مشا، راجع به حقیقت جسمه. خب دوستان میدونن که حکمای مشا حقیقت جسم رو متشکل از هیولای اولا و صورت جسمیه میدونن، یعنی با توجه به اینکه دوستان ما بدایه خوندن، نهایه خوندن و این بحث رو شنیدن، ما دیگه خیلی نیاز نمیبینیم که راجع به مثلا هیولای اولا بحث کنیم، فرقش با هیولای ثانیه چیه، صور نوعیه چیه، صور نوعیه بسیطه چیه، مرکبه چیه. خود مرکبه هم مراتبی داره، از معادن و نباتات و حیوانات تا مثلا انسان. اینا رو طبیعتاً دیگه الان نباید توضیح بدیم. در هر صورت مشا قائل هستش که جسم، هر جسمی شما مشاهده بکنید، این متشکل از هیولا و صورت جسمی است که با هم دیگه جسم رو تشکیل میده، که حالا ماده ثانیه میشه برای پذیرش صور نوعی بسیط مثل عناصر، یا صور نوعی مرکب مثل اون موالید ثلاث که مطرح است. خب شیخ اشراق در حکمت الاشراق اینجوری در تلویات جور دیگه عمل کرده و یکی از نقطه های مشکل در جمع آرایشون همین بحث هست. نمیخوایم من مفصل وارد بشیم، اگر دوستان مفصلش رو بخوان ما گزارش میکنم، ولی در همین کتاب شرح حکمت اشراق جناب استاد آقای یزدانپناه، همون قسمت طبیعیات، اتفاقا همون قسمت طبیعیات اینا رو هم ما تقریر کردیم، در همون قسمت طبیعیات مفصل این بحث مطرح شده، یعنی دیدگاهشون راجع به در حکمت اشراق مطرح شده اومده، دیدگاهشون در طبیعیات اومده، وجه های جمعی گفته شده، ولی اصلا اونی که الان میخونیم در حکمت اشراقه. و به لحاظ اینکهشون کتاب حکمت اشراق کتاب مهم و اساسیشونه، خودشون هم اهتمام فراوان به این کتاب داره، طبیعتاً این رو باید نظر اساسی تلقی بونه. حالا آیا اون با این جمع میشود نمیشود، چی کار باید کرد؟ ممکن تذکری رو عرض بکنم. بله بله احتمالاً اینطوری بود، نمیدونم، یادم نیست، ولی من اینجوری یاد داشت کردم. حالا جناب شیخ اشراق در همون اول بحث طبیعیات، از همون اول شروع میشه همین بحثه، ولی چند صفحه میگذره تا میرسه به نگاهشون در تلبیهات و وجه های جمعی که باید این بحث بشه. حالا در هر صورت شیخ اشراق در برخورد با حکمت مشائی این معنا رو قبول نمی کنه. یعنی میگه تمام حقیقت جسم رو همون حقیقت جوهری امتدادی یعنی صورت جسمیه تشکیل میده، گرچه تو این بحث هم به خیال خودش مشا نگاه های ضعیفی دارن، بحث های فراوانی آورده در نقد مشا، در حالی که اون چی که ایشون در نهایت میخواد به اونجا منجر بشه که صورت جسمی همون حقیقت امتداد جوهریه، خود مشا این رو قبول داره. حالا در هر صورت ایشون میخواد بگه جسم همون امتداد جوهری و صورت جسمی است، چیزی به عنوان هیولای اولا ما نداریم. بله شما اگر بخواید مثلا هیولای نخستین به معنای اولین چیز پذیرنده بقیه صور رو در نظر بگیرید، ما با این اصطلاح مخالف نیستیم، اتفاقا همین اصطلاح رو مطرح میکنیم، ولی راجع به چی پیاده میکنیم؟ راجع به خود جسم. این میگیم صورت جسمی همون هیولای اولا برای پذیرش همه صور بعدی است. مخالفت شیخ اشراق با هیولای اولا در نگاه مشائه که قوه صرفه با او مخالف هستش و نمیخواد او را قبول بکنه. خب طبیعتاً در اینجا باید برهانی که حکمای مشا میارن اینجا باید نقد بکنه. برهانی که ایشون از مشا نقد میکنه برهان فصل و وصله. من الان در ذهنم نیست که، یعنی در این قسمت هایی که ایشون مطرح کرده، برهان قوه و فعل رو به نظرم میاد اصلا تر نکرده باشه، برهان قوه و فعل را اصلا تر نکرده باشه. ولی در هر صورت جدای از برهان قوه و فعل رو که در واقع مطرح است، برهان فصل و وصل رو ایشون از حکمای مشا به عنوان اثبات هیولای اولا مطرح میکنه و او رو مورد نقد قرار میده. اتفاقا برهان فصل و وصل برهان خیلی قوی و محکمی در تثبیت هیولای اولا نیست، ولی اشکالاتی رو که شیخ اشراق به این برهان گرفته دقیقا توسط ملا صدرا نقد شده و اینکه این اشکال اشکال واردی نیست. حالا تو این بحث مثلا صفحه 74 و صفحه 75 جلد دوم مجموع مصنفات، این از همین حکمت اشراق، صفحه 74 و صفحه 75 هیولای اولا رو کلن قبول نمی کنه. نه نه، هیولای اولا رو ببین، هیولای اولا رو که به معنای این لفظ که نمیتونه رد کنه، که بالاخره ما یک پذیرنده اول داریم که از اونجا شروع میشه و بقیه چیزها رو میپذیره. اون تو میگه این چیه؟ میگه همین جسمه، هیولای اولا همین جسم و این جسم چیزی غیر از صورت جسمیه و امتداد جوهری چیز دیگه نیست. چی؟ همین دیگه، همینه، همین ایجاد شده، همین صورت ایجاد شده از طرف خداوند و این پذیرنده همه تحولات بعدیه. چی رو؟ نه دیگه، مثلا ما خود هیولای اولا میگیم، باز خود هیولای اولا مگه چیزی هستش او رو بپذیره؟ نه، توجه کردید؟ اینا به نحو ابداعی خلق میشن، اینها مثل عقول و مفارقات امکان ذاتیشون کافیست برای تحققشون، امکان استعدادی نمیخوان و الا تسلسل وجود نداره، یه جایی باید برسید که جزء ابداعیات باشه. لذا ما میگیم اینا دیگه زمانی نیستن، توجه کردید؟ مثل عقول و مفارقات، همین که حکما اصل عالم ماده رو ازلی میدونن، برای چی میدونن؟ برای همین که اینا ابداعی هن، اینا ابداعی هن. پس بنابراین ما باید هیولای اولا رو بالاخره قبول کنیم، چون نمیتونه این معنا رو نفی کنه. ولی میگه هیولای اولا همون خود جسمه، چیزی به عنوان قوه محض که آیون مشا در ارتباط هیولای اولا و نخستین مطرح میکنن نیست. به تعبیر دیگر اختلاف بین مشا و شیخ اشراق اینه که مشا جسم رو هیولای ثانیه میدونه، ولی که شیخ اشراق جسم رو هیولای اولا میدونه. پس دعواشون روی اون هیولای اولا با تفسیر مشایی هست. در صفحه 74 و صفحه 75 به این بحث میپردازه. مثلا در صفحه 74 قال المشاؤون، از اینجا شروع میکنه در اثبات هیولا، کمی برهان فصل و وصل رو اونجا میاره. من در ذهنم بود که هم تقریر این برهان، هم تقریر نقدشون، هم تقریر ملا صدر رو بگیم، اونتا اینطور بخوایم بگیم دیگه نمیتونیم، مثلا یه مقداری سرعت بگیریم بگیم طبیعیات ایشون رو ظرف دو سه جلسه تمام بکنیم. در اصل اینجا الجسم یقبل الاتصال و الانفصال و الاتصال لا یقبل الانفصال، همین تقریری است که مشار راجع به برهان فصل و وصل دارن، که شما میبینید که جسم که متصله قابل انفصاله، این دو تیکه میتونه بشه. خب اگر خوب دقت بکنیم، انفصال ضد اتصاله یا نقیض اتصاله، هیچ چیزی نقیض خودش، مبطل خودش، ضد خودش رو نمیپذیره. پس اتصال نیست که قبول انفصال میکنه، یه چیزی باید همراه با این اتصال باشد که قبول انفصال بکنه. چنانچه از اون ور اگه دو تیکه منفصل از هم داشته باشیم که اینا میخوان به هم متصل بشن، چی قبول اتصال میکنه؟ نمیتونیم بگید انفصال قبول اتصال میکنه. این به معنای پذیرش یک شی هست مبتل خودش را، حالا یا زد یا نقیزش، و این بی‌معناست. پس باید یه چیزی باشد که قبول اتصال کنه. این برهان فصل و وصل حکمای مشائه. بعدن در ذیل صفحه 75 و قولهم الاتصال لا یقبل الانفصال، ایشون نقد خودش رو به این برهان ارائه میکنه. این که شما میگید اتصال قبول انفصال نمیکنه، این صحیحه، نمیخوام واردش بشم، این صحیحه، ولی شما بین دو تا اتصال خلط کردی. بعدن صدرا میاد نقد میکنه که اینطور نیست، این خلطی هم وجود نداره، حرفشون تا اینجاها درسته، نقد شما نقد نادرستی است که در ارتباط با این برهان پیاده کردید. ولی در هر صورت ایشون در حقیقت جسم مسئله هیولا رو قبول نمیکنه. خب حقیقت جسم رو چی میدونه؟ میگه حقیقت جسم عبارت است از مقدار و امتداد جوهری فقط. حقیقت جسم عبارت از مقدار و امتداد جوهری. در صفحه 80 از همین حکمت الاشراق، صفحه 80 در واقع این بحث رو داره. فاذا تبین لك من الفصل السابق ان الجسم ليس الا نفس المقدار القائم بنفسه. چون میگه که ما مقدار عرضی هم داریم، ولی اونی که حقیقت جسم رو تشکیل میده مقدار جوهریه، امتداد جوهریه. جسم نیستش مگر خود اون مقداری که قائم به خودش هست، مقدار جوهری. این مد نظر ایشون هست، فقط همینه حقیقت جسم. اینه. یه جای دیگه هم یه بحثی داره از جهت مباحثاتی که در اسفار داشتیم جالبه. ایشون میگه که شاید مثلا شما این تعبیرهای عرفی رو ببینید که میگن جسم متقدره یا ممتده. ظاهر این عناوین این استش که متقدر یعنی چی؟ شیء له المقدار. ممتد یعنی چی؟ شیء له الامتداد. خب ظاهر این عبارت ها این استش که پس جسم چی باشه؟ شیء له المقدار باشه، نه خود مقدار. ایشون این بحث رو مطرح میکنه و در اونجا میگه ما تجوزات و اطلاقات عرفی رو که نباید دخالت بدیم در فهم حقیقت و واقعیت. اتفاقا ما باید حقیقت امر رو که نگاه میکنیم میبینیم حقیقت جسم چیزی غیر از مقدار نیست، غیر از بعد چیز دیگری حقیقت جسم رو تشکیل نمیده. این رو در کجا میگه؟ در صفحه 79. این همین صفحه 80 رو گفتیم. صفحه 79 میگه و ما یقال ان الجسم یحمل علیه انه ممتد او متقدر فیکون زائدا علی. چون ایشون هی میخواد تاکید کنه که حقیقت جسم خود مقداره، البته مقدار جوهری. میگه این که گفته میشه جسم یحمل علیه انه ممتد، بهش میگیم ممتد یا متقدر، فیکون زائدا علی. چجوری یکون زائدا؟ یکون ضمیر برمیاد به امتداد و مقدار، پس امتداد و مقدار زائد بر خود جسمه. چرا؟ چون متقدر یعنی شیء له المقدار، ممتد یعنی شیء له الامتداد. لیس به کلام مستقیم فانا اذا قلنا ان الجسم متقدر. البته این بحثی که الان ایشون اینجا پیاده میکنه، ایشون عین این بحث رو در باب موجود پیاده نمیکنه. توجه کردید؟ موجود یه مشکل دیگری داره که ایشون جلوش رو میگیره، ولی اونجایی که صدرا میخواست استفاده بکنه که مشتق امر بسیطیه و اتفاقا خود شیخ اشراق هم اینجوری استفاده کرده، آوردن این عبارت خیلی عالی بود که ایشون نگاه کنید متقدر مشتق استفاده میکنه ولی میگه همون مبدأ فقط هست برای اونجا. ببینید میگه که لیس به کلام مستقیم فانا اذا قلنا ان الجسم متقدر لا یلزم ان یکون المقدار زائدا علی. وقتی ما میگیم متقدره معناش این نیست. و الحقائق لا تبتنی علی الاطلاقات. لا با چی بخونیم؟ تب نه لا تبت این معنی ابتناع افتعل یفتعل هم لا تبتنی درست. لا تبتنی علی الاطلاقات، باید برگردیم یک صرف ساده و اینا بخونم از اول. والحقائق لا تبتنی علی الاطلاقات لما یجری فیها من التجوزات. میفرماد حقایق مبتنی نیستش بر اطلاقات عرفی. لما یجری فیها من، این استدلال خیلی مهمه، چون جاری می شود در اطلاقات عرفی مجازگویا. همش عرف نمیخواد بر اساس حقیقت حرف بزنه، مجازات اومده داخلش، تسامات اومده داخلش. فربما یأخذ الانسان فی ذهنی شیئیت مع مقدار فیقول الجسم شیء له مقدار فاذا رجع الی الحقیقه لم یجد شیء الا نفس المقدار. ممکن تو ذهنش میگه جسم یعنی چیزی که برای اون مقدار، این حساب مجازگویا و تزاماته، ولی وقتی به حقیقت امر برمیگرده به لحاظ فلسفی چیزی غیر از مقدار در اونجا مشاهده نمیکنه. صفحه 79 از همین جلد دوم. حیولا و جسم به لحاظ کی؟ نظر شیخ اشراق؟ یا شیخ اشراق میگه همین جسم حیولاست، به لحاظ اینکه پذیرنده صور بعدی بهش میگیم حیولا، به لحاظ اینکه خودش یه چیزی هست بهش میگیم جسم. دیگران میگن نه، اصلا دو بعد در این حقیقت هست، یک صورت جسمیه، یه بعد دیگری داره که اتفاقا اونم جوهره، همون بحثی که در ماده و حیولا یولا داریم دیگه، که اون لا متأصل اون متأصل با هم دیگه ترکیب شده جسم رو پدید آوردهشون. این نمیگه حالا دیگه در هر صورت، یعنی این اختلاف هست آیا در کجاها اثر میذاره. مثلا فرض کنید مشا میگه اگه چون چیزی رو در نظر بگیرید جسم قابل انفصال نیست، نمیتونه منفصل بشه، تیک تیک نمیتونه بشه، همین که میتونه جسم منفصل بشه، پس معلومه یه چیزی قبل از اون وجود داشته. اینی که شما میگید، مشا به ایشون اینجوری میگه، میگه اینی که شما میگید راجع به پذیرفتن بقیه چیزها خوره، ولی اگر چیزهایی بخواد باشه که خود راجب خود این صورت جسمی میخواد جریان پیدا بکنه، مثلا مبتلا او باشه، اونجا دیگه شما گیر میکنید، نمیتونید توضیح بدید و تحلیل بکنید. اینطور نمیدونم آیا تاثیر مثلا به لحاظ مثلا علوم زیر دست آیا میتونه این تاثیر بذاره یا نذاره، نمیذاره. ممکنه که در برخی از جاها تاثیرات خاصی داشته باشه، خصوصا تو بحث نفس و اینها هم احتمالاً تاثیرات مهمی داشته باشه در بحث نفس. نکته دیگه ای که بله مولا صدرا در جلد 5 اسفار صفحه 123. بعد خدمت رو عرض کنم که در ادامه همین بحث ایشون با توجه به این که مسئله تشکیک رو، اینم جالبه، تشکیک رو در ماهیت اشیا که راه میده، نه تنها در فضای نور پیاده میکنه، تو همین عالم ظلمت، ایشون عالم جسم اینا رو ظلمت میدونه دیگه، تو عالم جسم ظلمت میگه این جسم که حقیقت واحده هست، که همون صورت جسمی هست و تمامش مقداره، تشکیک درش راه داره و این مقدار کم و زیاد و اینا که هستش، همون تشکیک تو هویت اصلی ذات این جسم هست. این رو مفصل، یعنی یک عبارت مفصلی در صفحه 76 شروع میشه تا صفحه 77 نشون میده تشکیک در ذات جوهری جسم جریان داره و مقدارهای متفاوت همش زیر سر در اصل مقدار، یعنی مابه الاختلاف و مابه الاشتراک یکی هستن. مابه الاشتراک چیه؟ مقدار. مابه الاختلاف چیه؟ باز خود مقدار. بحث اینجوری توضیح میده. این تا اینجا، حالا چند دقیقه که فرصت داریم، بحث اول تمام شد راجع به حقیقت جسم. بحث دوم که مطرح میشه مسئله تخلخل و تکاسفه. تخلخل و تکاسف یک معنای حقیقی داره و یک معنای مجازی. معنای حقیقی تخلخل و تکاسف چیه که در اجسام پیاده میشه که مشا قائل بودن به تخلخل و تکاسف حقیقی؟ تخلخل و تکاسف حقیقی یعنی کم و زیاد شدن حجم جسم بدون کم و زیاد شدن از اون جسم چیزی، یعنی چیزی از اون جسم بدون اینکه کم و زیاد بشه، حجمش کم و زیاد بشه. یعنی اگه شما یک جسمی داشته باشید بدون اینکه چیزی از او کم و جدا بکنید، حجمش چی بشه؟ کم بشه. اینجا چه اتفاق افتاده؟ تکاسف حقیقی، فشردگی. یعنی اینجوری نبود که یه تیکه رو بریدید کنار گذاشتید، توجه کردید؟ بدون اینکه هیچ چی ازش کم بشه، حجمش کمتر شده. این میگم تکاسف حقیقی. تخلخل حقیقی یعنی چی؟ بدون اینکه چیزی از بیرون به این جسم اضافه بشه، حجمش اضافه بشه، مقدارش اضافه بشه. این میگیم تخلخل حقیقی. مشا این رو قبول داشته. حجم. هم حجم میگیم طول و عرض اون دیگه. نه دیگه، راجب اجسام داریم پیاده میکنیم، راجب اجسام داریم پیاده میکنیم. خب و اما شیخ اشراق میگه تخلخل و تکاسف حقیقی ما نداریم. بله مجازی غیر حقیقی داریم ولی حقیقی نداریم. یعنی ایشون چی میخواد بگه؟ میگه اگر شما میبینید یک جسمی فشرده تر میشه، یقین داشته باشید یک سری اجسام لطیفی لابلای منافذش بوده، اونا در رفته، در رفته، شما متوجه نمیشید. امکان نداره بدون کم شدن یک جسم بخواد فشرده بشه. چنانچه اگر میبینید یک جسمی داره اضافه میشه، قطع بدونید یک اجسام لطیفی داره در خلل و فرجش اضافه میشه، نمیتونه بدون این اضافه شدن جسم لطیف به او، فرض کنید که شیء اضافه بشه. کجا اینو گفته؟ در صفحه 77، در صفحه 77 وسط صفحه اینجوری داره: و اما تخلخل و تکاسف فلا نسلمهما بالمعنى الحقيقي. تخلخل و تکاسف به معنی حقیقی که مشامیان ما قبول نداریم. اذ ليس الا بتبديد الاجزاء، به خاطر اینکه این تخلخل و تکاسف نیست مگر به تفریق اجزاء، تبدید، تفریق اجزاء. این در کجا؟ در واقع در بحث تخلخل. الا بتبديد الاجزاء و اجتماع اجزا. این و تخلخل الجسم اللطیف بینها، این مال اون تبدید اجزاست. توجه کردید؟ به و تخلخل جسم اللطیف بین اون اجزا، این مال توضیح اون تبدید اجزاه که توضیح چی میشه؟ تخلخل میشه. اجتماع اجزا رو دیگه توضیح نداده. اجتماع اجزا تکاسف پیش میاره که به چیه؟ به بیرون رفتن این اجزای لطیفه، جسم لطیف از او هستش. خب این تو اینجا من شاید دو تا استدلال تجربی داشتن برای اثبات تخلخل و تکاثف حقیقی. ایشون هر دو تا استدلال رو مطرح میکنه و محل نقد قرار میده. من میخواستم حالا فقط توضیحش رو میدم در این دو سه دقیقه که فرصت هست. ادله تجربی که مشامی آورد، یکیش بحث به تعبیر اینجا قمقمه سیاحه هست. قمقمه سیاحه من شو چیکار میکرد؟ من شو میگفت که شما نگاه کنید، عرض میکنم قمقمه همین قمقمه هاییست که آب توش میریزن ولی فلزی، اینجور لاک و اینا هم مطرح نبود، پلاستیک اینا نبود که اون موقع، مثلا این همین لاکی چیز فلزیش مثلا آهنی اون موقع بود. خب مثلا یه فلزی داشته باشه، سرش تنگ باشه، مشا میگه اگر تمام منافذش محکم بسته بشه، آب رو توش بریزید پر پر بکنید و بعد سرش هم محکم ببندید، هیچ منفذی نداشته باشه و اینو بندازید تو آتیش. وقتی بندازید تو آتیش چه اتفاقی میفته؟ بعد از چند دقیقه منفجر میشه، لذا میشه قمقمه سیاحه، یعنی صدا در میاره، قمقمه یه صدا در آوره اینجوری. خب میگن خب چه اتفاقی افتاده؟ هیچ منفذی هم نداشته که چیزی از بیرون بره وارد اجزاش بشه، هیچ چی نبوده جز اینکه این آب میخواسته بزرگتر بشه، آب میخواسته بزرگتر بشه طبیعتاً پاره کرده اطرافش رو. پس معلوم میشه وقتی چی، این تخلخل درسته. آره استدلال تو طبیعیات دارن اینجا، بحث طبیعی طبیعیات مثلا، این یک استدلال اینها. و اما ایشون چیزی جواب میده، تحلیلی که ایشون میکنه یعنی یک طرح بدیلی میده، میگه که چرا حرف شما درست باشه حرف من درسته. و اون اینه که اتفاقا حرارتی که این قمقمه میبینه، کار حرارت چیه؟ متفرق کردن اجزاء شیئه، نه انبساط به معنی که تخلخل معنا داشته باشه. این اجزا میخوان از هم فرار بکنن، در برن. توجه کردید؟ از یه طرفی تمام اطراف پوشیده است، مدد هم که مرتب داره میرسه، مدد یعنی آتش، آتش یعنی که قطع میشد خب ول میکرد، این دم به دم داره میرسه، این اجزا میخواد از هم بپاشه، میخواد متفرق بشه. مزاحمش کیه؟ همین فلزه، این آهنه. خب میزنه این آهن رو پاره میکنه، نه به خاطر اینکه میخواد حجم اضافه بشه که تخلخل شما بگید، بلکه نکته این، این یک آزمایش و جوابش. حالا میبینید من میخوام تمامش کنم اینجا رو. و اما آزمایش دوم بحث اینجوری حفظ بکنیم بهتره، تجربه غاروره هست، شیشه. حالا دو سه دقیقه وقت اضافه هم به من بدید، اگر دوستان کسی کار داشته طبیعتا میتونم تشریف برم. من سریع میگم، فقط توضیحش میخوام بدم. این تجربه شیشه هست، ایشون میگن نگاه کنید، مشا این کار میکرد، مشا میگه شما یک شیشه ای که لبش دهنش باریک باشه نگاه بکنید، قطعا توش هواست، درسته؟ اول با دهان این هواش رو تا جایی که میتونید بمکید، قطعا همش رو نمیتونید، یه خورده میگید بس، سریع دست رو بذارید روش. خب چه اتفاقی افتاده؟ تو این قسمت در اینجا تخلخل اتفاق افتاده، چون ما میدونیم تمام فضای این شیشه رو هوا پر کرده الان، از سوی خلع هم چیه؟ محاله، خلع محال. شما یه خورده هوا رو کشیدید چون دهنتون رو از هوا پر کردید با هوای داخل شیشه، هوا رو هم که کشیدید، از سوی دیگه تمام شیشه الان هوا پر شده. این هیچ رایی نداره مگه اینکه بگید تخلخل و انبساط چی جایزه. از سوی دیگر همین دستی که روی شیشه نگردشید کاملا، همین با دست ببرید داخل آب، درسته؟ دستتون رو ول کنید، چه اتفاقی میفته؟ در جا آب کشیده میشه بالا. توجه کردید؟ خب اون هوایی که در داخل هستش فشرده میشه بدون اینکه چیزی ازش کم بشه، چون هیچ منفذی نداره که کم بشه، همه جا شیشه است. پس هم تخلخل درسته هم تکاثف. اینجا که رسیده شیخ اشراق کمی گرفتار شده که چی کار کنه و سخت بوده براش. اینجا تو همین صفحه 77 هست، و اما ما یقال انه یمس الغاروره، یعنی کشیده میشه هوای غاروره، فتکب علی الماء، و بعد رو آب توضیحات مفصل‌تر رو ملغوت داده، و بعد توضیحاتی که داده ایشون میگه غیر مسلم، این مسلم نیست که اینطوری باشه. چرا؟ ایشون میگه ممکنه، حالا تعبیرش اینه، ممکنه منافذی اینجا وجود داشته باشه، اون وقتی که شما هوا رو میکشید از راه منافذی داخل بشه، اون وقتی که داخل آب میذاریم که آب کشیده میشه بالا، از راه منافذی اون هوا خارج بشه. توجه کردید؟ و اینا ایشون میگه به مشاهده درک نمیشه و اینا چیزی نیستش که مثلا بتونه، و مثل حاضر اشیا یأثر علینا ضبطه بالمشاهده، ما نمیتونیم مشاهده کنیم، ولی احتمالاً باید منافذی باشه که اینا پس تخلخل و تکاسل حقیقی درست نیست. یک کمی انبساط پیدا کرد بحث ما امروز. و السلام علیکم و رحمت الله. به چی جور اثبات میکنه؟ فکر میکنه که مشو با تخلخل و تکاسل میخوان این کار رو بکنن، این جزء جوهر ذات جسم نیست. اینا که توضیح ندادم، چون اصلا بندش از مشو غلط بود، تو کتاب اومده ولی دیگه نمیخواستیم این بحث رو. اصلا اینکهشون تخلخل و تکاسل حقیقی رو قبول نداره، این یک نظریه در طبیعیات، ولی ایشون اون نقطه باعث شده بود، چون ایشون میخواست بگه که اونا قائلن جسم نیست که مقدار دارد، مقدار تو ذات جسم نیست و به همین خاطر میتونه مقدار تغییر کنه ولی جسم جسم باشه. و این بحث تخلق ایشون میگه میخواد رد کنه این نقطه رو که بعد اثبات کنه که مقدار جزء ذات جسم
میگه
مشا
قبول
نشه خودشون. بله اصلا نیست. بله؟ بله؟